رساله تایتوس فصل دوم و به یک آیه نگاه میکنیم، آیه 11. زیرا فیض خدا به ظهور رسیده است، فیضی که همگان را نجات بخش است. در زبان فارسی این آیه 10 یا 11 لغت بیشتر نیست و موضوع بشارت این است: فیض کافی برای نجات. خداوند در وجودش فیض کافی داره تا هر گناهکار رو که توبه میکنه نجات بده. وضعیت شما هر چه که میخواد باشه، اگر نزد مسیح بیاید و توبه کنید، این آیه به شما میگه که شما بخشوده شده و پذیرفته خواهید شد. و این عبارتی که در این آیه میخونیم، اون دقت کنید، زیرا فیض خدا به ظهور رسیده است، فیضی که همگان را نجات بخش است. اما به نحوهی که در زبان در یونانی به کار رفته، چنین میگه فیض خدا به ظهور که نجات بخش را به مردم میرسانه، به ظهور رسیده. و تأکید لغت در به ظهور رسیدن است یا اپیفانی، لغت یونانی است. اما هر لغتی که در این آیه اومده دوستان عزیز بسیار مهم است و هر لغت اهمیت از زیر این کلام خداونده و ارزشمنده. و در فرصت کوتاهی که داریم به تک تک این لغات ها نگاه میکنیم. مژده نیک انجیل برای ما در همین آیه دیده میشه و حتی میشه فقط به یک لغت نگاه کرد، یک واژه نگاه کرد و اون رو دریافت. و این واژه فیض هست دوستان عزیز. این شیرین ترین لغتیه که در جهان وجود داره. فیض با ارزش ترین لغتیه که در کتاب مقدس دیده میشه. فیض زیباترین کلامی است که در کتاب مقدس دیده میشه، در کلام خداوند. این واقعا کلام زیبایی است دوستان عزیز و زیباترین کلامی که میشه در کتاب مقدس دید و همچنین در ادبیات انگلیسی. و وقتی که به نام عیسی مسیح فکر میکنیم، واقعا نمیشه به هیچ واژه دیگه فکر کرد مگر واژه فیض. و ما میدونیم دوستان عزیز در سرودهای روحانی ما فیض رو میسراییم، ما راجع به فیض صحبت میکنیم، ما راجع به فیض مینویسیم، ما فیض رو بشارت میدیم. و من در ذهن خود 5 یا 6 لغت رو معادله با فیض در ذهن دارم و اما لغتهای زیادی رو، صفتهای زیادی رو استفاده میکنیم تا بتونیم فیض رو توضیح بدیم. و وقتی که راجع به فیض توضیح میدیم و یا صحبت میکنیم، آیا واقعا میدونید معنای آن چی هست؟ وقتی که از افسوسیان فصل 2 چنین میخونیم که شما به خاطر فیض و از راه ایمان و نه به خاطر اعمالتون نجات یافتید، آیا میدونید معنای فیض چه هست دوستان عزیز؟ فیض 3 لغت در اون وجود داره، اما این 3 حرف الف با میتونه شما رو به بهشت برسونه. فیض و این کلام بسیار شکوهمندی است. و قبل از اینکه به این آیه نگاه کنی دوستان عزیز، فیض اون چیزی هست که خطی رو میکشه بین ایمان مسیحی و بقیه ادیان دنیوی. بله، ما قبول داریم که ادیان و دینهای مختلفی در این دنیا وجود داره. بله، ادیان زیادی هست، اما من به شما میتونم اطمینان بدم همه ادیان دنیوی در اونها پیامبری هست، در اونها امامزاده و زیارتخونه‌ای هست، مردم به زیارت میرن، در اونها عطر و دودی رو میسوزونن، در اونها نمیدونم سرودی هست و لباسی رو میفروشن و عودی رو میسوزونن. همه این مراسم در اونها هست، اما در اونها یک نکته وجود نداره و تمام این ادیان زمینی یک چیزی رو فاقد هستن و اون یک نجات دهنده است. شما به همه ادیان این دنیا نگاه کنید، اونها رو مطالعه کنید و اونها به شما میگن نزد من بیایید، من بهترین دین هستم، من آخرین دین هستم. و من به شما میگم چگونه به بهشت برید، چگونه زندگی پارسایی داشته باشید. و همه این ادیان یه سیستم ها و روش ها و تشریفات و قوانینی رو دارن، اما تنها دین و آیینی که راه رستگاری رو فراهم میکنه، نه به خاطر اینکه ما اعمالی رو انجام میدیم و یا نیک هستیم و یا نه به خاطر وجود ما، این دین مسیحیت هست که در کتاب مقدس اون رو میبینیم. کتاب مقدس و تعالیم او نجات دهنده رو به ما معرفی میکنه و اینجاست تفاوت عظیم بین دین آسمانی و ادیان زمینی. و در این آیه ما میشه به 6 نکته اشاره کرد و کاش ما میتونستیم انجیل رو بسیار ساده به شما توضیح بدیم و این موضوعی که ما صحبت میکنیم بسیار بسیار ساده و قابل فهم. دوستان عزیز، وقتی که ما راجع به فیض صحبت میکنیم منظور ما چی هست؟ و این 6 نکته به شما یاری میده که بدونی واقعا معنای فیض چی هست. نکته اول این است که منشأ و سرچشمه فیض کجاست؟ نکته دوم تعریف فیضی است. ما باید فیض رو معنا کنیم. نکته سوم راجع به حقایق مربوط به فیض است. نکته چهارم مربوط به هدف از فیض است. و نکته بعد مربوط به کسانی است که فیض به اونها میرسه. و نکته آخر این است که چه نیازهایی و چه امکاناتی برای اون ضروری است. و همه اینها در این آیه دیده میشه. در این آیه و فهمون ما میشه حتی با بچه ها صحبت کرد و یا با بزرگان تا این مطلب رو بفهمن. به همین آیه میتونه شما رو به بهش برسونه، میتونه شما رو نزد خداوند بیاره تا گناهانتون بخشوده بشه. شما لازم نیست تا صبر کنید و پیر بشید تا زمانی برسه و گناهانتون بخشوده بشه و پدر و مادر شما اگر مسیحی باشه ممکنه به شما بگن هر روز راجع به مسیحی که شما باید به کلیسا بیاد و کلام خدا رو بشنون. و چرا این کارو میکنن؟ زیرا اینها شما رو دوست دارن و میخوان برای شما یک پناهگاه ابدی فراهم کنن و یک سپر پایدار تا شما رو از این جهان شقی و پرگناه محفوظ داره. و من دوستان عزیز زمانی که ایمان آوردم 22 سال بودم و اگر نجات نیافتاده بودم در گناه خودم غرق می شدم، اما خداوند مرا متوقف ساخت و مرا فراخوند متا فصل 11 آیه 28 بیا نزد من و من نزد مسیح اومدم و مرا نجات داد. و این آیات که امشب به اون نظر می کنیم برای شما نیز مهمه و شما را در شرایطی که هستین یک گناهکار تحت لعنت می تونه به حضور خداوند بیاره تا با آشتی و مصالحه با خداوند برسید. به این آیه نگاه کنید. منشأ و سرچشمه یه فیض کجاست؟ و این آیه چنین میگه زیرا فیض خدا به ظهور رسیده. متوجه شدی دوستان عزیز؟ منشأ و سرچشمه یه فیض در خدا هست، فیضی که شما رو نجات میده. این فیض متعلق به یک پادشاهه و یا یک آیت الله و یا انسانه و یا یک پیامبره؟ آیا این فیض به یک دیکتاتوره و یا یک مرد معروف؟ نه، این فیض فیض خداست. دوستان عزیز، آدمی نمیتونه و یا یک فرشته نمیتونه برای من و شما فیض رو فراهم کنه. او ممکنه به شما نسبت به شما مهربان باشه و یا کاری رو انجام بده، اما این موقتیه. فیض خداوند شما رو نجات میده از اکنون تا به ابدیت. به این معنا فیض خداوند ابدی است و به ما نشون میدیم آیه که منبع فیض در خداونده. همه فیض از سوی خداوندگی به سوی ما سرازیر میشه و دستهای خداوند گشوده است دوستان عزیز و میخواد ما رو نجات بده. و میشه مثالی زن، وقتی که شما کودک هستی و پدر و مادرتون آغوشون رو باز کردن، اون شما رو دعوت میکنه تا برید و او رو در آغوش بکشید. این گونه است که مسیح و فیض خداوند به ما میگه که خداوند گویی بازوهاش رو گشوده تا ما رو دریافت کنه، تا نزد او بیاییم و به ما خوش آمد بگه، تا ما رو به خانواده الهی وارد کنه، تا ما رو که از فرزندان خود بساز، ما رو پاک بساز، به ما حیات تازه بده و حیاتی رو بده که به فراوانی است و جاودانه. و همه اینها زمانی به ما داده میشه که به شناخت خداوند ما عیسی مسیح میرسیم. دوستان عزیز، میدونید در کتاب مقدس خداوند چگونه نامیده شده؟ خدای همه فیضها، این عنوان خداونده. کتاب مقدس چه نام داره؟ کلام فیض. آیا میدونید انجیل در کتاب مقدس چه نامیده شده؟ انجیل خوانده شده انجیل فیض. فیض در همه جای کتاب مقدس هست دوستان عزیز، و من سعی میکنم اینو خیلی ساده برای شما توضیح بدم. دوستان، بدون فیض خداوند حتی وجود نداشت، زیرا این جزئی از ذات و جوهره الهی خداوند هست. خدای واقعی و حقیقی خدای فیض هست. خدای محمد فیض نداره دوستان، خدای واقعی هست که فیض داره، و هیچ دینی در این دنیا نیست که فیض در اون باشه. و تنها دین آسمانی و حقیقی که در آن شما میتونید نجات پیدا کنید بر اساس فیض هست که در کتاب مقدس دیده میشه. بقیه ادیان بستگی داره به اعمال و رفتار و کارهای مذهبی که انجام میدین، و اگر اونها اون کارها رو انجام بدید ممکنه خیال کنید که با خداوند مشارکت دارید و به امید خدا یک روزی بخشیده میشید، و این بستگی به خدا داره تا تصمیم میگیره. اما تفاوت کتاب مقدس این است که وقتی که شما نزد خدای واقعی بیایید و توبه کنید و به مسیح ایمان بیارید، در واقع در همین دنیا بدون شک به یقین به شما حیات جاودان داده میشه. به همین دلیل زمانی که خداوند ما عیسی مسیح صحبت میکنه، از این لغت استفاده میکنه که اون رو در ابتدای یک لغت نمیاریم، بلکه این لغت ایمان آمین هست که من مسیح میگه به راستی. وقتی که ما صحبت میکنیم ما آمین رو در آخر کلام میاریم، اما مسیح به خاطر که ما یقین پیدا کنیم، اطمینان پیدا کنیم که رستگاری در او هست، در ابتدای سخنش چنین میگه: آمین آمین اگر به مسیح ایمان بیارید، بدون اینکه شکی داشته باشید و یا منتظر باشید تا خداوند اعمال شما رو بسنجه، بلکه بر اساس کار مسیح شما بخشوده میشید، شما پاک میشید توسط خون گرانقدر او، و شما پاکتر از برف خواهی شد در حضور خداوند. و این وعده ای است که در کلام خداوند دیده میشه، و این به لحاظ فیض از دوستان عزیز که بستگی به ذات خداوند داره. بعضی از شما ممکنه وقتی که کتاب مقدس رو میخونید و اون رو مطالعه میکنید، اولین کاری که میکنید ممکنه این باشه که اولین آیه و آخرین آیه رو بخونید. اولین آیه کتاب مقدس و آخرین آیه کتاب مقدس چی هست؟ شما میدونید آخرین آیه که در کتاب مقدس هست لعنت و جهنم و آتش سوزان نیست دوستان عزیز. کتاب مقدس با برکت و با فیض به آخر میرسه. وقتی که کتاب مقدس رو میخونیم، مکاشفه رو نگاه میکنیم، و آیه فصل 21 آخرین آیه چنین میگه: فیض خداوند از عیسی با همه شما هست. حالا به تعریف فیض نگاه کنیم. حتی بچه هایی که به کلاس های شعاری در کلیسا میرن، وقتی که ازشون بپرسین معنای فیض چی هست، تقریبا همه اونها بدون شک به شما میگن فیض اون چیزی هست که شما شایسته دریافتش نیستید و به رایگان خداوند به شما میده. این هدیه رایگان خداوند هست به کسانی که شایسته اون نیست. وقتی که ما میگیم هدیه، این رایگانه. و امروز فرض کن کسانی که میگن ما میخوام به شما هدیه بدیم، یه کمکی هم بکن تا ما این هدیه رو به شما بدیم. اما وقتی که ما به فیض خداوند فکر میکنیم، این کاملا رایگان است و ما هیچ ذره‌ای نمیتونیم از اعمالمون به اون اضافه کنیم و خود رو شایسته دریافت اون سازیم. فیض کاملا به رایگان داده میشه به کسانی که شایسته دریافت اون نیستن. بدین معنا که ما نه تنها شایسته اون نیستیم، بلکه ما لیاقت داریم تا خداوند ما رو مجازات کنه در عوض. خداوند هیچ وظیفه‌ای نداره تا ما رو نجات بده. ما شایسته دریافت رحمت نیستیم دوستان. اون چیزی که شما شایسته دریافت هستین از سوی خداوند به خاطر گناهانتون این است که مجازات بشید. اما چیزی که خداوند به ما میده چیزی است که ما شایسته دریافتش نیستیم. من شایسته این نیستم که رستگار بشم. من شایسته نیستم تا گناهانم بخشوده بشه. من شایسته نیستم تا به من حیات ذات تازهی داده بشه. من شایسته این نیستم تا به من یک پارسایی داده بشه. من شایسته نیستم که خداوند دعای من رو بشنوه یا حتی به بهشت برم. دوستان عزیز، مردم بهشت رو دوست دارن اما از خدا نفرت دارن. دوستان میدونید چه کسی در بهشت هست؟ خداونده. در این دنیا شما ممکنه از صابونت و نفرت داشته باشین اما خداوند شما رو خلق کرده و زمانی که در دشمنی با او هستید امکان نداره وارد مکانی بشین که او صاحب آنه. واقعا من آرزو ندارم که هیچیک از ما واقعا به اون شرایط در بیاد. من دوست ندارم راجع به محاکات و مجازات ابدی و یا جهنم صحبت کنیم و یا شما رو بترسونیم. دوستان عزیز، اگر نیاز به رستگاری دارید به فیض فکر کنید. دوستان عزیز، تنها از طریق فیض خداونده که شما میتونید نجات پیدا کنید و اون چیزی رو که شایسته ای اون نیستید خداوند به رایگان به شما عطا میکنه. فیض یعنی اون چیزی که خداوند به ما میبخشایه، نه اینکه ما حق دریافت اون رو داشته باشیم. امروز مردم خیلی دوست دارن بگن این حق من هست، حق من هست که چنین و یا چنین رو داشته باشم، این حق منه که این کار به اون دانشگاه برم و یا اون کار انجام بدم. همه دارن فریاد میزنن که حق من چنین. اما رستگاری، ما هیچ حقی نداریم دوستان که خداوند ما رو ببخشه، بلکه باید به رایگان باشه. بدین معنا و بدین دلیلی که اعمال نیک و اعمال مذهبی نمیتونه ما رو نجات بده. دینی که اعمال مذهبی رو وسیله نجات میسازه به پیروانش و ضد کلام خداوند. بدون شک وقتی که مردم فکر میکنن میگن من اعمال نیکی رو انجام میدم و کمک میکنم و جایی که طوفان اومده و زلزله اومده و ما به اونا پول میدیم و کمک میکنیم و اونا یاری میدیم، کتاب مقدس به شما میگه حتی اگر بدن خود را بسوزانید و محبت در دلتون نباشه، یعنی محبت به خدا در دلتون نباشه، هیچ ارزشی نداره. در حضور خداوند هیچ ارزشی نداره. حتی اگر زبان تمام انسانها رو و زبانهای ملتهای مختلف رو بدونید و صحبت کنید و همه ی دارای خود را به فقرا بدید، کتاب مقدس میگه اگر محبت خدا رو در دل ندارین هیچ ارزشی نداره. بلکه شما ممکنه خم و راست بشید، بله برید و بیمارستان بسازید، برید و به بیمارها کمک کنید و غیره، اما حتی برای یک ثانیه فکر نکنید که این اعمال شما رو شایسته ورود به بهشت می‌سازد، زیرا رستگاری از آن خداوند است. و اینو یونس فصل 2 آیه 5 به ما میگه، باز این از طریق فیض است، فیض رایگان خداوند. بس دیدیم سرچشمه فیض در خداست، منبع اون رو دیدیم که در خداست. و در اینجا یک حقیقتی هست که در این آیه با اون روبرو میشه، زیرا فیض خدا که همگان را نجات بخش است. فیض خدا که همگان را نجات میبخشد به ظهور رسیده است. در لغت یونانی چنین نوشته شده، به ظهور رسیده فیض خدا، از تأکید بر اونه. یعنی گویی یک باره وقتی که تاریکی از یک باره نور اومده و چیزی ظاهر شده. به این معناست که ما ظهور به فیض فکر میکنیم، فیضی که ما رو نجات میده به ظهور رسیده است. این حقیقتی است که به انجام رسیده و اگر ما با چش خود نگاه کنیم میتونیم بگیم که پیش از 2000 سال قبل خداوند ما عیسی مسیح تناسخ یافت و در اونجا ما فیض رو میبینیم که به صورت یک شخص به این جهان وارد شده و فیض اون شخص هست. به این دلیل ما بگیم که فیض صرفاً یک عقیده و یا ایده و یا فلسفه و یا یک دانش نیست. فیض یک شخصه که تناسخ میابه و اون شخص به ظهور رسیده. و دوستان عزیز، خداوند انتخاب کرده تا خودش بر ما آشکار سازه، و اگر او خود رو آشکار نمی ساخت هیچ کس نجات پیدا نمی کرد. ممکنه بپرسید چگونه خداوند خود رو بر ما آشکار می سازه؟ آیا ما خواب و رویا می بینیم؟ نه دوستان. از کجا می دونیم که خدا وجود داره؟ حتی در هفته پیش دی از دانشجوها رو در دانشگاه دیدیم و با اونها صحبت کردیم و اینا گفتم ما از کجا بدونیم خدایی هست؟ این به ما میگه خدایی نیست. این دروغه که شما فکر میکنید خداست. نه دوستان، دانش هرگز ثابت نکرده که خدا وجود ندارد. اما ما از کجا بدونیم که خدا وجود داره؟ نکته اول این است که خداوند در وجدان ما این حقیقت رو قرار داد. وجدان شما میدونه و کتاب جامعه فصل 4 آیه 2 به ما میگه که خداوند این رو، ابدیت رو، در من و شما، در درون ما نوشته. این دلیل اول. دلیل دوم این است که خداوند به ما کتابی رو به ما داده که پر از تصویر هست. کتابی زیبا و پر از تصویر، و این طبیعت هست. همه اون تصاویری که شما در طبیعت میبینید، زیبایی های اون و جزئیات اون، به شما میگه که کتاب، که این جهان رو خداوند خلق کرده. پیدایش فصل 1 آیه 1 کتاب مقدس اون میگه خداوند در ابتدا زمین و آسمان رو آفرید، و آیه 26 خداوند گفت بگذار آدمی رو به شباهت خود بیافرینیم. خصوصاً عزیز، ما از حیوانات و از میمون تکامل نیافتیم، بلکه ما، خداوند ما رو خلق کرده. ما شباهتی به حیوانات نداریم، به میمون شباهت نداریم. دانش به ما میگه و علم ژنتیک میگه که ژنتیک ما 20% شبیه به ژنتیک موز هست، و این چیه که در دانشگاه ها به مردم میگن. و باید به این داشته باشیم دوستان عزیز که ما خلق شدیم و خداوند شواهد وجودش رو در کتاب ما، در طبیعت ما داده. طبیعت فریاد میزنه، و این دلیل دوم. دلیل سوم، خداوند کتاب مقدس رو داده، ما از طریق اون خدا رو میشناسیم. 66 کتاب هست که به من و شما داده شده تا یقین داشته باشیم که خدا هست و اون خدا ما رو دوست داره، ما رو خلق کرده و اون ما رو به حال خود رها نکرده، ما رو ترک نکرده و اون راه رستگاری رو برای ما فراهم کرده. این ما هستیم که خدا رو نمیخوایم و علیه و طغیان کردیم، و ما میگیم ما خدای خودمون هستیم، نیازی به اون نداریم. میدونید مردم چرا نمیخوان به خدا ایمان بیارن؟ زیرا گناه رو دوست دارن و هر کاری که میخوان انجام بدن و حسابی هم به هیچ کس پس ندن. این علت بی خدایی مردم هست. اما ما چه بخوان چه نخوان، روزی به خداوند باید حساب پس بدن. حتی در زندگی که ما در این دنیا میکنیم، ما به یک دیگر و به مردم حساب پس بدن، و چه میرسه به خدا، بدون شک باید به او حساب پس بدن. به علاوه ما میدونیم خدا وجود داره. دلیل چهارم، زیرا مسیح تناسخ یافت. خدا در شخص عیسی مسیح خود رو بر ما آشکار ساخت. دلیل پنجم، ما میدونیم خدا وجود داره به علت شهادت و زندگی بسیاری از مسیحیان که به خاطر ایمانشون زندگی کاملا متفاوتی داشت. به این دلایل و دلایل بسیاری دیگر ما میدونیم خدا وجود داره. هرچند خدایی که به ما گفتند از ایمان اسلامی کاملا باطل هست و شباهتی به خدای کتاب مقدس نداره. کتاب مقدس در مزمور 19 به ما میگه که زمین و آسمان شکوه خداوند رو اعلام می نماید. و این گونه است که وقتی که به طبیعت نگاه میکنیم، ما میدونیم که خالقی وجود داره و کائنات و انسان و آنچه که میبینیم بر حسب تصادف و اتفاق به وجود نیومده. هرچه وقتی که به طبیعت نگاه میکنیم، بیدید چقدر به دقت برنامه‌ریزی و طراحی شده و در اون نظم و ترتیب هست. زیرا خدای ما خدایی است که خدای نظم و ترتیب هست. و از همه مهمتر، اگر خدا رو میخواییم بشناسیم و او رو درست بشناسیم، باید به مسیح نگاه کنیم. وقتی که صدها پیامبر در نبوت‌هاشون راجع به اومدن او صحبت کرده. ما به مسیح نگاه میکنیم، او که تناسخ یافت، گویی بهشت از زمین دیدار کرد. او که ما باید در حضورش زانو بزنیم و او رو پرستش کنیم. زمانی که تناسخ یافت، مردم به او چه کردن؟ به او توهین کردن، توف کردن، او بر صلیب کشیدن. اما در روی صلیب مسیح همه گناهان کسانی رو که به او تعلق دارن بر خود متحمل شد تا اونها رو رستگار ساز. و مسیح فیض هست که تناسخ یافته و ما فیض رو در او میبینیم. و او شخص دوم تثلیث هست، پسر خدا که در این جهان زندگی کرد و بر صلیب شد و خون ارزشمند خود رو بر روی اون صلیب ریخت. نه به این دلیل که او گناهی مرتکب شده بود، بلکه به این دلیل که او باید فدیه گناهان بسیاری از ایمانداران رو پرداخت میکرد. ما به جهنم میریم نه به این دلیل که به خدا نیاز نداریم، بلکه او رو رد میکنیم و ایمان نمیاریم. دوستان خیلی راحته که آدم به چیزی ایمان میاره تا اینکه ما بی ایمان باقی میمونیم. کسی که به خدا اعتقاد نداره باید روز و شب تلاش کنه، دلیل بیاره تا به خودش بقبولانه که خدایی وجود نداره. اما وقتی که ما بخوایم ایمان بیاریم به خدای واقعی، بسیار ساده است ایمان آوردن. نزد مسیح بیایید، توبه کنید و به او ایمان بیارید. و کاری که مسیح انجام داده هیچ کسی نمیتونه انجام بده. او که پاراستاس به خاطر گناهکاران بر صلیب شد. حالا باید بپرسیم هدف از فیض چه بود؟ فیض خدا به ظهور رسیده، فیضی که همگان را نجات بخش است. نجات و رستگاری رو به انسان میرسونه. این دلیلی که مسیح تناسخ یافت تا رستگاری رو به انسان طاغی و گناهکار هدیه کنه. دوستان عزیز، بزرگترین نیاز شما این نیست که شما PhD بگیرید و یا یک حقوق بیشتری به شما برسه. نیاز بزرگ شما این نیست که خونه بهتر و یا ماشین بهتری داشته باشید. بله، شما نیاز دارید برای زندگی عادیتون این چیزها رو داشته باشید. اما بزرگترین نیاز شما این است که رستگار گردید تا با آشتی با خداوند در بیارید، تا اینکه از خداوند و از گناهان و خود و از خودتون و از این جهان و از شرارت و از شیطان در امان بمانید و ما از حتی اراده و شرارت‌های درونی خود محفوظ بمونیم. رستگاری این است که نجات پیدا کنیم، در امان باقی بمونیم. و این تنها از طریق مسیح مقدر هست، میسر هست و ما نیاز داریم تا نجات پیدا کنیم، زیرا ما شریعت خداوند رو زیر پا گذاشتیم. حکم خداوند که هر گناهکاری به لعنت خواهد رسید، اون حکم گویی بر بالای سر ماست. و اگر ما نزد مسیح نیاییم، بدون شک به مجازات ابدی خواهیم رسید. اما وقتی که ایمان میاریم به امنیت میرسیم. و این خداونده که ما رو نجات میده، نه اعمال ما، نه رفتار خوب، نه کارهای نیکی که انجام میدیم، نه حتی توبه‌ای که انجام میدیم، نه حتی وقتی که به سوالها پاسخ خوبی میدیم. شما ممکنه همه موضوعاتی که در کتاب مقدس هست بدونید و به سوالایی که از شما میشه پاسخ بدین، اطلاعاتتون زیاد باشه. اما نحوه که شما رستگار میشه اینه که باید نزد مسیح برید، زانو بزنید، توبه کنید، اعتماد کنید به کاری که مسیح انجام داد برای رستگاری شما. وقتی که به صلیب فکر میکنیم، این نباید فکر کنیم که ما باید یه صلیبی بخریم و اون رو دور گردنمون بیاندازیم و یا اون رو بذاریم توی کلیسا. نه دوستان، صلیب یه چیز شرم‌آوریه و مسیح اون شرم رو بر خود متحمل شد تا ما متحمل نشیم، تا ما رستگار گردیم. لذا دوستان عزیز، پیر و جوان، نزد مسیح بیایید، به ایمان بیاورید و خداوند از طریق فیض ما رو نجات میده. و اعمال نیک بعد از نجات ما هست دوستان عزیز. وقتی که مسیح شما رو نجات میده، این کارها رو اعمال انجام خواهید داد. اما اعمال شما غیر ممکنه تا شما رو نجات بده. حالا به نکته پنجم نگاه میکنیم و اینکه چه کسانی فیض رو دریافت خواهند کرد. آیه 11 چنین میگه: زیر فیض خدا به ظهور رسیده، فیضی که همگان را نجات میبخشد. آیا عده خاصی فیض به اونها ارائه شده؟ نه، به همگان، حتی به من و شما. ممکن از خود بپرسید آیا واقعا امکان داره من نیز نجات پیدا کنم؟ بله دوستان، همگان دعوت شدند، پیر و جوان، مسلمان و بودایی، بت پرست و شیعه، سنی و ضد خدا، ایرانی و افغانی و پاکستانی، اروپایی و سیاه و سفید. این آیه به ما نمیگه که همگان نجات پیدا میکنن، بلکه به ما میگه همگان دعوت شدن و همه کسانی که میان و دعوت رو میپذیرن پذیرفته میشن و رستگار میگردن. همه افراد، همه نوعی، بدون اینکه خداوند به اینها اختلافی بذاره در مورد ذاتشون، شخصیتشون، خانوادشون، فقر و ثروتشون، نه. چه کسی تحصیل کرده، چه کسی بی سواده، چه کسی سیاه، چه کسی سفیده، چه اون کسی که پولدار و یا فقیر، در هر شرایطی هستی میتونی نزد مسیح بیاید. چه ورزشکار هستی و چه معلول هستید، مهم اینه که روح شما وجود داره و اون چیزی که مهم روح شماست که باید نجات پیدا کنه و رستگار گردید. و برای اینکه مسیحی، خداوند شما رو نجات بده، نباید برید به دوره کورس آلفا و درس بخونید و این چیزها رو یاد بگیرید و یا اون مطلب رو یاد بگیرید. و در واقع نباید صبر کنید، زیرا هرچه که زمان میگذره دل شما سخت‌تر میشه. دوستان، این موضوع رو به فردا نیندازید. نگید من فردا ایمان میارم، فردا توبه میکنم. نه، کتاب مقدس میگه امروز، امروز روز رستگاری و امروز وقتی که صدای خداوند رو میشنوید از طریق بشارت انجیل، دل خود رو سخت مسازید، بلکه نزد او بیایید و برای اینکه نجات پیدا کنید باید توبه کنید و اعتراف کنید گناهکارید. حالا چه چیزی لازمه برای فیض خداوند؟ این فیض که همه گناهان من رو میپوشانه، برای اینکه من اون رو بپذیرم. این فیض نیاز به یک پاسخی از من و شما داره، از همگان. ما به فیض خداوند و دعوت خداوند چه پاسخی میدیم؟ من باید به طور شخصی، من به طور فردی نزد مسیح بیام و ایمان بیارم. کاش من میتونستم به جای شما ایمان بیارم، کاش من میتونستم به جای فرزندانم ایمان بیارم. نه دوستان عزیز، کاش من میتونستم به شما کمک کنم تا شما نیز توبه کنید و ایمان بیارید. نه دوستان، به این شکل نیست. اون فرد، چه پیر، چه جوان، چه پدر، چه مادر، چه خواهر، چه برادر، چه عمو، چه خاله، هر یک از ما که خارج از مسیح هستیم، برای ایمان باید به طور شخصی بیایم نزد آب و اون آب رو بنوشیم. دوستان، اگر من به جای شما بنوشم آبی رو، تشنگی شما برطرف نمیشه. شما به طور شخصی مسیح رو بشناسید، به طور شخصی ایمان بیارید و این فیض رو دریافت کنید تا رستگار گردید. این تنها راهی که شما نجات پیدا میکنید. و به ما گفته شده در قبال دعوت خداوند پاسخ بدیم و نزد او بیاییم و از او بخواییم تا ما رو بپذیره. رستگاری که خداوند به ما عطا میکنه هرچند رایگانه، اما کم ارزش نیست. دوستان عزیز، برای ما رایگان هست. در همین فصل نگاه کنید، آیه 14 باعث میشه خوب فکر کنید که در مورد مسیح صحبت میکنه که خود را فدای ما ساخت، یعنی همون خدای پرجلال عظیم و نجات دهنده ما عیسی مسیح. این موضوعیه که شاهدین یهوه اون رو رد میکنند، مسلمین این آیه رو رد میکنند. ببینید آیه 13 چی میگه؟ این خدا چه کاری انجام داده؟ در حینی که منتظر آن امید مبارک، یعنی ظهور پرجلال خدای عظیم و نجات دهنده عیسی مسیح هستیم، این خدا چه کاری انجام داد؟ خود را فدای ما ساخت تا از هر شرارت باز خریده من کند. بهایی برای رستگاری ما در روی صلیب پرداخت شد و برای اینکه خداوند اون گناهکاری رو مثل من و شما نجات بده، رنجی غیر قابل قیاس رو متحمل شد و اکنون میتونه ما رو نجات بده. بله بهایی برای فیض پرداخت شده، اون رو خداوند پرداخت کرد. اما برای شما چی باقی مونده؟ برای اینکه شما این فیض و رستگاری رو دریافت کنید، فیض به شما میگه که باید اعتراف کنید که شما نیاز به یک نجات دهنده دارید. شما در شرایط بسیار خطرناکی هستید و مسیح تنها نجات دهنده‌ایه که شما رو از گناه میتونه نجات بده. چه دعایی که شما میتونید نزد خداوند بکنید تا شما رو شایسته سازه. دوستان عزیز، توبه و گناه نمیتونه شما رو شایسته سازه. شما میتونید خیلی راحت بگید خداوندا عیسی مسیح بر من رحم کن، من یک گناهکار بی‌ارزشم. اما اگر اینو از صمیم قلب بگید، خداوند که از دل شما آگاه به اون پاسخ میده و شما رو نجات میده. چه چیزی من میتونم بگم یا انجام بدم تا خداوند به یاری من بیاد؟ تنها چیزی که میتونم بگم این است که خداوند عیسی مسیح به من یاری بده. من هیچ کاری نمیتونم بکنم تا مرا شایسته نجات سازه، بلکه چون یک گدا و دست خالیه در حضور تو میام و از تو میخوام تا مرا نجات بده و تو رو میپرستم و ستایش میکنم عیسی مسیح، یک خدای زنده و حقیقی. و زمانی که این رو از صمیم قلب میگید، در همون لحظه خداوند شما رو نجات میده. فیض رایگان است دوستان عزیز. برای اینکه اون رو دریافت کنید باید پشت به گناهانتون کنید و روی به خداوند ما عیسی مسیح. و این معنای توبه است. ما باید پشت کنم به گناه و این دنیا و خواسته های خود و روی کنم به خدای واقعی و زنده عیسی مسیح. وقتی که ایمان میارید، شما در حضور خداوند پارسا محسوب میشید و این اعلام قضایی خداوند هست که شما در حضور خداوند، در محضر خداوند پارسا محسوب میشید. گویی هرگز گناه نکردید. این گناه است در زمانی که به مسیح ایمان میارید. خداوند شما رو در مسیح میبینه و شما رو کاملا پارسا محسوب میکنه و به شما آسایش میده، آرامش درونی میده و شما رو هم شکل خود میسازه. شما رو به دعاهاتون پاسخ میده، به مشارکت با خدا در میایید، دعاهاتون شنیده میشه. و این دعاها بسیار مهم است و کتاب مقدس برای شما بسیار عزیز و پرمعنا میشه. این چیزی است که توبه و تحول روحانی در زندگی یک فرد حقجو انجام میده و شما یکی از فرزندان خداوند میشید، وارد بزرگترین و ثروتمندترین خانواده این دنیا میشید و آن کلیسای واقعی عیسی مسیح است. دوستان عزیز، اگه امشب نزد مسیح بیاین و به او توسل بجویید، هرگز پشیمان نمیشید، هرگز چنان دوستی را از دست نمیدید، زیرا او همیشه از شما حمایت میکنه. فیض او در زندگی شما است و او شما را حفظ خواهد کرد تا روز رستاخیز و همه چیز برای شما مساعد خواهد بود. پس بگذارید تا فیض وارد قلب شما بشه و شما رو نجات بده. نزد آب بیایید دوستان، اگر تشنه هستید، اگر تشنه حقیقت هستید، نزد مسیح بیایید، به او ایمان بیارید و بدون شک خداوند شما رو میپذیره و رستگار میگردونه.